13 تن از اسرای ایرانی آزاد شدند، بار دیگر آتش فشان انتظار در دلم فوران کرد و اشکم جاری شد. صبح با سلام و صلوات راهی محل قرار شدیم. به پادگان رسیدیم. صحبت ها رد و بدل شد. کارت شناسایی ها داده شد. اما با موضوع جالبی برخورد کردیم. دژبان گفت بزرگترها نمی توانند وارد شوند. فقط فرزند اجازه ورود دارد. آن زمان من 15 سال داشتم. مادرم وقتی از التماس هایش جواب نگرفت دست به دامان من شد. علیرضا آماده ای؟ علیرضا دستت نلرزه. علیرضا جون بعد از خدا چشم امیدمون به تو پسرم. علیرضا قیافه بابات یادته؟ مواظب خودت باش. برو پسرم، برو خبر خوش بیار. حالا احساس میکردم وظیفه سنگینی بر عهده من است. حس میکردم من سفیر نشان دادن درد و رنج انقلاب هستم. حس میکردم با پدر قرابتی نزدیکتر دارم. با نشانی که سرباز دژبان به من داد، با دلی لرزان اما امیدوار و گامهای استوار به سمت محل نگهداری اسرا به راه افتادم. گاهی به پشت سرم نگاه میکردم. چشمان نگران و گریان مادر و دیگران بدرقم میکرد. صدای نفسهایم را میشنیدم. گامهایم سنگین تر شده بود. چشمهایم داشت از حدقه در میامد. یاد آن سالها در ذهنم موج میزد. یاد تنهایی ها عذابم میداد. یاد گریه های شبانه مادر و هیاهوهای عموها و مظلومیت خواهرهای کوچکم. یاد توپ و تانک و جنگ. علیرضا محکم باش. علیرضا تو تنها نیستی. عشق الهی نگهبان و همراهت. تو از نسل سربدارانی. به اولین محل که سالن بزرگی بود رسیدم. هیاهوی عجیبی درون سالن شنیده می شد. آنجا اتاقهای نسبتاً کوچکی کنار هم قرار داشت. به در اولین اتاق رسیدم. سرم را داخل کردم. چند نفر روی تخت خوابهای نظامی دراز کشیده بودند. صدا زدم رجب‌علی نوری. دوباره بلندتر صدا زدم رجب‌علی نوری. یکی از آنها سرش را به طرفم برگرداند و گفت سلام، حالت چطوره پسرم؟ تو فکر این رفتم که چرا به من میگوید پسرم؟ او پدر من نیست که. همون مرد بلندتر گفت رجب‌علی نوری رو میخوای؟ برو جلوتر، تو اون یکی اتاق هاست. سکوتی سراسر وجودم را فرا گرفت. این سکوت با دنیایی از تعجب همراه بود. مرد پا نداشت، یک دست هم نداشت، اما تمایل به دیدن پدر من را به خود آورد. به اتاق بعدی رسیدم. دوباره گفتم رجب‌علی نوری. رزمندهی که در حال دعا خواندن بود و حس غریبی داشت سرش را به طرفم چرخاند و با چشمان اشکالود گفت سلام عزیزم، خوبی؟ خوش اومدی؟ اومدی دنبالش؟ برو اتاق بغلی، اونجاست. وای خدای من، پس کجاست این پدر؟ بابا چرا اذیتم میکنی؟ خودتو نشون بده. وای خدای من، این رزمنده هم یک چشم نداشت، دو پایش هم قطع بود. یعنی پدر من هم این طوریست؟ گریه امانم را بریده بود. جلوتر رفتم. آنجا هیاهویی بود. اعضای خانواده ای آمده بودند فرزندشان را ببرند. بوی اسپند می آمد. با دیدن این صحنه بغض در گلویم ترکید. بلند گفتم تو را خدا بابامو نشونم بدین، بابامو می خوام. چند نفر سراغم آمدند. یکی گفت چی شده پسر جون؟ اسم بابا چیه؟ با گریه گفتم رجب‌علی نوری. گفتند توی این اتاق نیست، برو اتاق دیگه. گویی آنها هم نمیخواستند لحظه ای از عزیزانشان دور شوند. 6 اتاق را پشت سر گذاشتم. به هر اتاقی که میرسیدم حس میکردم چشمانی منتظرم است. چیزی را که میدیدم باورم نمیشد. همه رزمندگان یا پا نداشتند یا دو دست یا دو چشم یا همه اینها نگرانم میکرد. به تک اتاق باقی مانده رسیدم. جلو رفتم، سرم را داخل کردم. صدای مناجات لطیف و عاشقانه‌ای مرا به خودش نزدیکتر میکرد. بوی عود به مشام میرسید. اینجا همونجاست که تاریخی خواهد شد. تک دستی که یک انگشتری عقیق بر انگشت داشت رو به آسمان در حال دعا بود. دیگر ضربان قلبم مال خودم نبود. هر آن حس می کردم ضعیف‌تر شدم. هر لحظه فکر می کردم به رویاهایم رسیدم. خودم رو رها کردم. رهای رها. بغضم ترکید. کاسه صبرم لبریز شد. تحمل نکردم و این دفعه فریاد کشیدم: رجب‌علی نوری، رجب‌علی نوری، رجب‌علی نوری. به یک بار قفل سکوت در هم شکست و پژواک صدای خسته خود را بر روی تصویر جوان محجوبی یافتم. خود را مقابل چشم‌های منتظر او دیدم. آرام گفت: منم، من. با دیدن این شخص دوباره فریاد کشیدم: رجب‌علی نوری، بابام کجاست؟ بابا، منم علیرضای تنها، کجایی بابا؟ دیگه تحمل ندارم. رزمنده گفت: من رجب‌علی نوری هستم، فرزند حسن علی عظامی از. گفتم: مطمئنید شما رجب‌علی نوری هستین؟ خدایا نکنم قیافه بابا را به خاطر سالها دوری فراموش کردم. ولی نه، او بابای من نبود و از اینکه این بار هم بابا را ندیدم از هوش رفتم. آری، پدر من نبود. در واقع هنگام ارسال و نوشتن نام محل اعزام پدر و تیپ نظامی و عملیات اشتباه شد. به این ترتیب باز انتظار دیگری برای من و خانواده‌ام رقم خورد. انتظاری مظلومانه. با بازگشت من خانواده موضوع را متوجه شدند. پیگیری آنها هم فایده‌ای نداشت. شکلات بقال محله در ویترین ماند. شیرینی های شیرینی فروش سر کوچه کام دیگران را شیرین کرد. همسایه ها در تعجب ماندند. اما دعا به یاد پدر همچنان نیت اصلی ما باقی ماند. امیدان که شفاعت خود را از ما دریغ نکند. شهیدان شهیدان را می شناسند.
من یه بقالی دارم. مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید اینکه این داروها مراجعه‌مونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یا آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
واقعا همینطوره، قهرمان زندگی خودمون باشیم. علاج این بیماری و ویروس واقعا دست خودمونه. در روند بهبودی این ویروس و این بیماری امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید و حتما رعایت بفرمایید پروتکل های بهداشتی رو. ما واقعا تک تکمون مسئولیت ایمنی خودمون رو و کسانی که در کنار ما دارن زندگی میکنن رو حتما باید داشته باشیم تا خیلی زودتر شر این بیماری، از شر این بیماری واقعا خلاص بشیم.
آیا شما از نکات مهم پیشگیری از ویروس کرونا در محل کارتون آگاهی دارید؟ مهمه که همه بدونیم کارفرمایان و کارمندان میتونن با رعایت یک سری از نکات خطر انتقال ویروس کرونا رو در محل کار کاهش بدن، مثل تمیز کردن و ضدعفونی کردن منظم تمام سطوح. سطوحی مثل میزهای کنفرانس، میزهای کار و وسایلی مثل تلفن، صفحه های کلید، چیزهایی هستن که باید مرتباً با مواد ضدعفونی تمیز بشن. تشویق به شستن منظم دست‌ها و تأمین مواد ضد عفونی کننده و اقلام بهداشتی مانند شوینده های دست و دستمال کاغذی از طرف کارفرمایان و مدیران برای محیط کار. جلوگیری از حضور افرادی که دارای علائم کووید 19 هستند حتی اگر خفیف باشد توسط مدیران، استفاده از ویدیو کنفرانس ها به جای جلسات حضوری، مهیا کردن شرایط کار در خانه برای کارمندان در صورت امکان.
آرزوی سلامتی میکنیم برای تک تک شما دوستان عزیز. بریم سراغ ماجراهای کروناتیک ببینیم که امروز برای شما چه ماجرایی داره راجع به کرونا.
ماجراهای کروناتیک.
یه عروسی بگم همه انگوش بده هم بمونن.
خانم همیشه تحصیل سالونان تا لارا رستوران
من بخواه دای محلی خودم رو عروسی بگیرم. به فرمایینم لیست مهمونا.
اوه خانم این که از تعداد قسطای بانکی منم
بیشتره. خب چیزا کنم دوتا مرغ عشق خواهی نه دوتا لاک باش دو عاشق رایی خونه بقیه کنیم.
خب ببینید الان همه همین کارو میکنن.
بابا آبر حیثیت داریم تو سر همسای من خودم رو اوباحت داریم. من فردا میشنم میگم آقا کمال با اونم اهل دوتا لپش عرقه یه کرونا نشد بچه قید گنجیش برسد خونه بقیه چی میگی بر شما؟
به همه میگم وقتی کرونا تموم شد یه مجلس مفصل
میگیریم. هر زدم خونه اونا رو میگیریم جا کم نمیاریم عالی میشه.
ای بابا
شما میخواید عروسی بگیرید یا لشکرکشی کنید؟
ما فقط میخواییم یه عروسی زیرزمینی مختصر مفید بگیریم.
برای من یه سوال پیش اومده، اگه میخواستیم مفصل بگیریم چی کار میکردیم؟
بارو بابا 300 تا مهمون خانواده عروس، 300 تا مهمون از طرف ما.
من فکر میکنم شما هم بگید کسی نیاد.
آره شمسی خانم هفته پیش عروسی داشت، ببین 1000 تا مهمون داشتن. همسایه ها فکر کرده بودن بازی افتتاحیه لیگ قراره تو کوچه ما برگزار بشه.
ما باید برای جون خودمون و دیگران ارزش قائل بشیم خانم.
یعنی چی؟ من که نمیتونم مجلسه یه دونه پسرمو درب و داغون بکنم برای یه مسخال ویروس.
خطرناکه آخه، اگر کرونا بگیرن چی؟
فکرمو جشو کردم همه باید اینطوری ماسک داشته باشن. خانواده دومان ماسکای سفید، خانواده عروس ماسکای سیاه.
برعکس شده دنیا.
در بعد به بردم شمسی خانوم یه تست کرونا از همه میگیره.
سی تی اسکن هم میکنن مهمونای عزیزو.
شمسی خانوم یه نگاه به یکی کنه میفهمی تو وجودش چه خبره. تو عروسی خودشون که هفته پیش بود 34 تا مورد مشکوک به کرونا پیدا کرد.
ببینید من میگم خب آخه چرا دستمال ببندیم به پایی که درد نمی کنه؟
جسارتا میگن چرا سریو که درد نمی کنه بکوبی به دیوار؟
سر و پایدار ولش کنی. من بهتون قول میدم این عروسی رو برگزار می کنیم یه دونه ویروس هم جا به جا نمیشه.
ببینید مگه میشه توی این همه جمعیت که یواشکی هم قراره بشینن کنار هم و یواشکی هم شادی و خوشحالی بکنن اتفاقی نیفته؟
منم همینو میگم. اصلا من به همه میگم عروسی تا اطلاع ثانوی لنکم کلی یکونی شد.
نه خیلی کمال یکون نشد.
چی میگین؟ کلم یکون
هرچی هم که تو میگه. ببین من کلی تایه تدارک دیدم.
خانوم قربونت برم سر کیو میخواییم کلا بذاریم؟ اینجوری به خودمونم کلی آسیب بینستونیم.
شما نگران نباش. قرار شده این کسی تو مجلس کرونا گرفت تو خونه شمسی خانم اینا مسخره‌ش کنیم.
ای وای
چی شد؟
حمید پیام داده
بودش برم چی نوشته بچه؟
نوشته تستش مثبت شده.
آی فراش بشم شاد و باده خودم و که دست رو هرچی بذاره مثبت میشه.
مهین خانم
بله
یه لحظه توجه
جا بگو
تست کروناش مثبت شده.
مثبت شده
ایوا خاک تو سرم
دورش.
مگه میشه کرونا کجا بوده؟ چیز کنین اصلا صداشو نباید در بیاریم تا عروسی تموم میشه.
اون وقت دور از جون از اینجا با آمبولانس برن خونه بعد یا خونه های دیگه.
چی میگی تو برای خودت؟ من کلی تایی تدارک دیده بودم با کلی بمودم دیده بودم.
وقت بر مجلس و جشن و سرور هست. فعلا تنها چیزی که مهمه سلامتی آدم از خانم.
آفرین گل گفتی آقا کمال. خیلی خوب گفتی. هیچی توی دنیا مثل سلامتی نمیشه.
آقا بابا عجب خانم
فعلا تنها چیزی که مهمه
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میاند. رادیو نمایش.
پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت میگی کنارم خوبه حالت میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم. برو از روزگارم که من تا خط و دارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسی بازم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم
که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بله، امیدوارم که لحظه های زندگیتون پر باشه از ترانه ها و ترنم های دلنشین و دلپذیر. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت باشید. دوستان عزیز، 15:30 است. تقدیم شما خواهیم کرد نمایش آخرین مأموریت رو. به مدت 23 دقیقه این نمایش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
راه شهادت راه بی پایان رهروان حقیقت است. مجموعه نمایشی راه بی پایان جلوگاهی است از جانفشانی 30 شهید مدافع حرم. راه بی پایان. نویسنده سهیلا خدادادی. آخرین مأموریت. بازیگران: محمد رضا قلمبر، مجید سهرابی، سلمان خطی، محمد رضا علی، سینا نیکوکار. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. 27 آبان ماه سال 1392، سوریه، منطقه عملیاتی حلب.
عجله کنی بچه ها، باید از سمت شب محور رو دور بزنیم.
یه راه تکفیری ها رو گرفتی موسه؟
آره، تکفیری ها فعلا تو موقعیت دکل مستقرن. ما باید از سمت شب بریم اونا رو دور بزنیم که بتونیم قافله گریشون کنیم. قاسم،
اینطور که تاره گفته اون تله باید همین نزدیکی ها باشه.
آره، موقعیتش که همینه.
دگو نخور، دگو نخور موسن. چی شده؟ اون برامده که خیلی مشکوکه.
کدوم برامده؟
هاش کنار جاده اون تپه کوچیک نگاه کن.
کی گفته برآمده یه طلایم بجریان؟ ها
ابو خلیل، تو آموزشاش بهمون یاد داد که بله، طلای انفجاری موسه، همونی که طارق اسماعیل گفتن دورش رو سنگین کردن. نگاه کن، من میدونم این تله چطور زیر زمین کار گذاشته شده. سب کن، بذار من برم جلو. خیلی خوب، خیلی آهسته بیا جلو، آهسته یواش. دست از با خطا کنی تله منفجر میشه موسه. خاکا رو کنار بزنم، باید تله رو خونسا کنیم.
باشه خواستم، الان بهت ابزار میدم.
فعلا اجازه بده زمین های اطرافش رو خالی کنم ببینم از چه نوعیه.
باشه.
آهای، این تله چقدر بزرگه، چقدر مواد منفجری توش کار گذاشتن.
آره،
لعنت به شما.
چی شده؟
این تله سیستم پیچیده‌ای داره موسی، برای همین بچه های حزب‌الله و ارتش سوریه نتونستن خونساش کنن.
خب یعنی چی؟
خب من نمیتونم این تله رو خونسا کنم.
یعنی چی نمیتونی؟ تو یه تخریب چی هستی؟ سیما رو قیچی کن بره دیگه.
به همین سادگی نیست موسی، این تله از نوعی پیش رفته است.
بذار ببینم.
بیا اینجا. اینجا بشین جای من. بیا بشین.
باشه. چرا این سیم پیچی اینقدر عجیبه خاصه؟
آره گفتم که
اصلا معلوم نیست سر سیم کجا وصل و انتهاش کجا.
اما من که گفتم خونسا کردن ساده نیست. اگه ساده بود طارق یا اسماعیل خونساش میکردن.
اگه این تله رو خونسا نکنیم راه عبور بچه ها مسدود میشه. میتونی انفجار این همه مواد منفجره یعنی چی؟
بله برای همین باید خونسا بشه.
بذار یه بار دیگه نگاه کنم.
خیلی براخ باش باشه.
باشه.
من نمیدونم سیم پیچی این تله چجوری. اصلا نمیدونم اتصال با کدوم سیم برقراره که بخوام اون سیم قطع کنم.
عجب حکایتی ها. وقتی که تو یه تخریبچی هستی نمیتونی این تله رو خونسا کنی، از دیگران چه انتظاری داری؟
چه من چه یکی دیگه. این تله چه زودتر باید خونسا بشه محسن.
بله ولی چطوری آخه؟ بچه از این طرف نیا، اینجا یه تله انفجاریه. ببینم قاسم به نظرت کی میتونه این تله رو خونسا کنه؟
فقط ابو خلیل. اگه اون نتونه این تله رو خونسا کنه از دست هیچکی دیگه بر نمیاد.
خیلی خوب بسم الله، میتونی بهش بیسیم بزنی؟
آره سب کن کدشو پیدا کنم. ایناش ابو خلیل، ابو خلیل قاسم، ابو خلیل، ابو خلیل قاسم.
ابو خلیل بگوشا.
ابو خلیل ما به یه مانعی بزرگ برخورد کردیم، میتونی بیای کمک ما؟
چه مدلیه قاسم؟
نمیدونم خیلی پیچیده است.
کجایی دقیقا؟
2 کیلومتر بعد از موقعیت تپه، کمی جلوتر از خاکریز به سمت غرب.
منم تو همون محورم قاسم.
چرا نمیبینم این؟
من دارم میرم سمت خاکریز دوم.
ها دیدمه، دیدمه ابو خلیل، دیدمه. زود بیا این ور، زود بیا این ور، عجله کن.
هو کجایی؟
بابا این ور، سمت راستو نگاه کن. من و حسین با همین نگاه.
ها دیدمت، اومدم تمام.
میگم اگه ابو خلیل نتونه این تله رو خونسا کنه چی؟
حرفشم نزن حسین، این تله باید خونسا بشه، راه دومی هم نداریم.
الان که فکر میکنم میبینم هیچ بعید نیست تمام این منطقه تله گذاری شده باشه و بچه ها دارن بی هوا میرن جلو.
فکر میکنه ابو خلیل برای چی جلو دارو بچه ها شده؟ برای تخریب همین تله ها دیگه. حتما اگه از این محور میرفت این تله ها رو هم میدید.
سلام آجا.
سلام ابو خلیل.
سلام خلیل.
بیا خوی، بیا ببین این گول زیر این زمین چی کار میکنه، چی گذاشتم.
این گول غلط میکنه، بخواد کاری کنه قاسم. بذار ببینم. بله.
ها
چیه؟
این تله از اون تله هاست.
کدوم تله ها؟
اونایی که به همین سادگی خونسا نمیشن. اگر هم منفجر بشن خسارتشون زیاده.
حالا چی کار باید بکنیم؟
باید خونساش کنیم دیگه.
تو که گفتی به این سادگی خونسا نمیشه که.
بله گفتم به این سادگی ها خونسا نمیشه، نگفتم که اصلا خونسا نمیشه.
میشه جدی باشی ابو خلیل؟
جدی باشم که چی بشه موسه؟ آب چیه؟ شما چرا اینجا بایستدی؟
خب کجا بریم؟
تو هم میتونی بری عقب، زود باشی. بری بری.
ما بریم عقب، اون وقت تو با این گول تنها بمونی اینجا.
هرچی نه، این گول منو نمیخوره که.
ما همینجا میمونیم ابو خلیل، بگو چی کار میخوای بکنی ما هم کمکت کنیم.
میخوام این تله رو خونسا کنم محسن جان، ولی تو و قاسم باید از اینجا دور بشین.
دور بشین؟ یعنی بریم کجا؟
باید دور بشین، حداقل چه میدونم 30-40 متر باید از من دور بشین، پشت اون خاکری سنگر بگیریم.
و تو چی کار میکنی؟
من؟ خب من معلومه دیگه، من یه 2-3 تا عکس سلفی با این آقا گوله میگیرم و میفرستم واسه فرمان بچه
مرد سوزن این تره رو خونسا کنم دیگه.
پس ما چی؟
ای بابا مثل که شما نمیخوای من این تله رو خونسا کنم. ما وقت زیادی نداریم بچه‌ها، من خیلی زود باید برم محور غرب رو پاکسازی کنم، اینجوری فقط داریم وقت رو تلف میکنید.
مطمئنی که اتفاقی نمیفته ابو خلیل؟
نمیدونم محسن عزیزم، هر اتفاقی ممکنه بیفته.
نه راستی
چی شد؟
وای صدقه بیا، اگه برای من اتفاقی افتاد این کلیدو بدین به احمد، یادتون نره ها، بدین به احمد.
ابو خلیل عزیز دلم، چرا ته دلم رو خالی میکنی؟
بابا این کلیده بده به احمد، ته دلت باز چی داره خالی میشه؟
آره دیگه.
ای بابا
من و قاسم،
تو و قاسم باید خیلی زود از اینجا دور بشین. من واقعا نمیدونم این سیمای این تله با چه مهندسی به هم گره خوردن، باید حواسم جمع باشه تا بتونم کارم انجام بدم دیگه. باشیم بریم. باشیم. خوشا
بلنش بریم حسین جان. آفر قدرم بگیم ابو خلی کار خود
آفر بسر خوشی. من دست به این سیم پیچی ها نمیذارم تا شما کاملا دور بشینه برسین پشت خاکریز. خوبه
باشه ابو خلی، این که میخوای من و قاسم بریم پشت خاکریز، خب حتما یه چیزی میدونی.
آره آره یه چیزی میدونم. آره بزرد میشین دیگه بچه خوب، عجله کنین دیگه. بریم
بیا دیگه.